تو برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای درج میشه که وقتی این فروشگاه‌ها کالاشون رو تخفیف دادن تازه برسه به قیمت اصلیش. آیا بهتر نیست دستگاه‌های نظارتی روی این موضوع بررسی بیشتری داشته باشن؟ شما عزیزان شنونده اگر در این باره مشاهداتی داشتید میتونید به شماره 3610 برای ما پیامک بزنید، موضوع رو به ما گزارش کنید. اما آیا جهان در آستانه جنگ سردی دوباره قرار گرفته؟ سخنان هشدارگونه 3 روز پیش پوتین رئیس جمهور روسیه بسیاری رو در غرب به این نتیجه رسونده که روسیه جدی‌تر از گذشته به جنگ با یک تازی آمریکا اومده. گزارشی از همکارم محمود بلنداختر.
پسر شیطان، نام مستعار یکی از موشک‌هایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود بدون اشاره به نام آن از برد، سرعت و قدرت آن سخن گفت.
неограниченной дальности беспилотный аппарат Посейдон.
موشک RS-24 با 6 کلاهک که هر کدام میتواند مکانی متفاوت را هدف قرار دهد. سریعترین موشکی که تا به حال ساخته شده و هیچ سامانه دفاعی در جهان از پاتریوت گرفته تا ایجیس و تاد قادر به رهگیری و انهدام آن نیست. RS-24 یارز
سخنان من درباره تسلیحات جدید نظامی روسی، محاسبه سرعت و برد آنها برای این است که آنها محاسبه کنند، چون در آنجا افراد بالغی هستند که می توانند محاسبه کنند. سرعت و برد تسلیحات جدید ما به گونه ای است که این اجازه را می دهد که آنها در آبهای بین المللی هم مستقر باشند و لازم نیست که این تسلیحات در نزدیکی سواحل هیچ کشوری مستقر شوند.
در حالی که روسیه همین هفته گذشته با ارسال دو جنگنده فوق مدرن خود به ونزوئلا در قاره آمریکا به واشنگتن پیام فرستاد که ونزوئلا خط قرمز مسکو است، پوتین این بار در سخنانی صریح از آمادگی کشورش برای ورود به بحرانی شبیه بحران کوبا سخن گفت. بحرانی که حدود 60 سال پیش بین مسکو و واشنگتن بروز کرد و جهان را تا آستانه جنگ اتمی پیش برد.
روسیه نمیرنا. Это очень важно. Я повторяю это специально.
اگر آمریکا بخواهد، روسیه به لحاظ نظامی برای یک بحران موشکی دیگر به سبک کوبا آماده است. روسیه چنین وضعیتی را نمیخواهد. ولی اگر کسی در آمریکا از چنین مسئله استقبال می کند، بسیار خوب. اگر آمریکا در پی استقرار موشک در مرزهای ماست، باید این را بداند که ما هم این موشک ها و هم مراکز تصمیم گیری در آمریکا را هدف خواهیم گرفت.
سخنانی تهدیدآمیز و هشدارگونه خطاب به آمریکا، کشوری که از پیمان INF یا همان منع موشک های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شده و اکنون متحد روسیه در آمریکای لاتین یعنی ونزوئلا را آماج فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داده. اینکه در چنین حال و هوایی روسیه تسلیحات جدیدش را به رخ می‌کشد حکایتی قابل تأمل است. واکنش نمایندگان دو مجلس روسیه و سایر حضار هنگام سخنرانی پوتین شباهت زیادی به فضای جنگ سرد داشت. کریستوف وانر خبرنگار رسانه آلمانی دیولت پس از سخنرانی پوتین نوشت:
حضار در پارلمان در تالار تقریباً به طور مداوم به علامت موافقت با پوتین سر تکان می‌دادند. اما وقتی پوتین به بحث سلاح‌های روسیه و پتانسیل‌های ارتش رسید، ناگهان حضار در سالن از جا بلند شدند و در حالت ایستاده از سخنان پوتین درباره سلاح‌های جدید با کف زدن‌های شورانگیز استقبال کردند و من آن را تا حدودی ترسناک می‌بینم.
واکنش ناتو، بازوی نظامی آمریکا، به سخنان پوتین هم نشان می‌دهد که جهان با وضعی خطیر مواجه شده. پیر کازالت، سخنگوی ناتو:
ناتو پیام پوتین به کشورهای غربی را تهدیدی برای خود می‌داند. اظهارات پوتین همراه با تهدید متحدان ناتو غیر قابل قبول است. ما بارها تأکید کرده‌ایم که در پی راه افتادن یک مسابقه تسلیحاتی جدید نیستیم.
هشدارهای پوتین در کنار عملگرایی او از مسئله اوکراین گرفته تا گرجستان، سوریه و حالا ونزوئلا نشانه ای از حرکت مسکو در مسیر بازگشت به روزهای اوج است. اما تقابل این بار متفاوت با گذشته به نظر می رسد. در حالی که در جنگ سرد ده ها کشور در گوشه و کنار جهان گوش به زنگ سران کاخ سفید بودند، امروز متحدان آمریکا از سوی خود این کشور در معرض اتهام و فشار قرار دارند. نشست اخیر مونیخ به خوبی نشان داد که آمریکا برخلاف دوره جنگ سرد نه با یک کشور که با چندین کشور بزرگ و کوچک در حال زورآزمایی است.
شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره پیک وام دادی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
جوینا فوت سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرجی بال سطح به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی،
کیم کیک گرجی، هر جا که باشه دور همی هم باهاشه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملیه من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. من کتاب می‌خوانم.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و هفته‌ای که شروع کردید پر از خیر و برکت باشه. اینجا رادیو ایرانه. ممنون و متشکرم از همراهی همه شما. بعضی از همشهریای ما صبحشون رو با ورزش و پیاده روی شروع میکنند که امیدواریم شما عزیزان هم جزء این دسته از دوستان باشید. اما برای ورزش و پیاده روی لازمه که حتما تلفن همراهمون رو کنار بگذاریم. اول صبح ازتون میخواییم که حتما این گوشی رو کنار بذارید، چند دقیقه هر جا که هستید، محل کار یا منزل، کمی نرمش کنید حداقل تا انشالله همیشه سلامت باشید.
خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش و همراهان برنامه زنده روی خط ورزش. برنامه ما از این لحظه آغاز شد تا حوالی ساعت 9 صبح همراه شما هستیم. آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما هستند و آقای هادی ابوالفضلی هم صدا بردار برنامه امروز روی خط ورزش. شما شنوندگان محترم هم میتونید از طریق سامان پیمکی 30900 در برنامه خودتون مشارکت کنید. هفته 19 رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون دیروز هم پیگیری شد و تیم‌های فوتبال پیکان و نساجی برد‌های ارزشمندی رو به دست آوردن. اما بازی‌های دیروز به چه شکلی پیگیری شد که با شما شنوندگان عزیز مسابقات رو مرور خواهیم کرد. در مسابقه شهرآورد استان خوزستان، تیم‌های استقلال خوزستان و سنت نفت آبادان در ورزشگاه قدیر اهواز رو در رو هم قرار گرفتن. نیمه اول مسابقه گلی در پی نداشت. در نیمه دوم این بازی تیم سنت نفت آبادان در دقیقه 69 روی ارسال میلاد جهانی از نقطه کرنر و ضربه سر وفا هخامنش به گل رسید. در ادامه ایوب کلانتری در دقیقه 77 از روی نقطه پنالتی موفق شد گل تساوی تیم استقلال خوزستان به ثمر برسونه و این بازی در نهایت 1-1 به اتمام رسید. درباره تیم فوتبال نساجی هم با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم. تیم نساجی با حضور آقای مجید جلالی به عنوان مربی تازه خودش دیروز کاری کرد کارستان برابر تیم متحول شده فولاد خوزستان به برتری 2-0 رسید تا بعد از 4 هفته طعم پیروزی رو بچشه تیم نساجی قائم شهر. و البته این برد هم اولین پیروزی آقای جلالی همراه با تیم پرطرفدار شهر قائم شهر به شمار میاد. در این مسابقه مهرداد عبدی در دقیقه 34 روی سانتر ارسالی از روی نقطه کرنر و قفلت مدافعان فولاد گل اول نساجی رو به ثمر رسوند و نیمه اول با همین تک گل به اتمام رسید. در نیمه دوم هم نساجی در دقیقه 70 صاحب موقعیت پنالتی شد که جورجی گلسیانی این گل رو به ثمر رسوند از روی نقطه پنالتی تا نساجی مقابل فولاد 2-0 برنده باشه. اما بریم به سراغ صحبت بازیکنان تیم فوتبال نساجی به همراه آقای جلالی سرمربی این تیم بعد از پیروزی ارزشمند 2-0 برابر فولاد.
خدا رو شکر تو این دفع بازی کردن واقعا نعمت. آرزو هر بازیکنی بتونه اینجا بازی کنه. با این شور هیجان یه سر ما رو تشویق میکنن. خدا رو شکر میسن گل بزنم. موز زحمات بچه‌ها.
آیا شوری امروز تیم تو خیلی جنگنده بازی کرد؟
آره خدا رو شکر بازی رو باید هر طور شده باید میبردیم به خاطر شادی دل این هوادارا. خدا رو شکر سربلند اومدیم از این بازی بیرون. میتونستیم گلای بیشتری بزنیم ولی خب خدا رو شکر باز بردیم.
بیشترین سهم من از این پیروزی رو برای هوادارامون میدونم و فکر میکنم خوبم هست که من از بازیکنام هم قدردانی بکنم، از اونا تشکر بکنم به خاطر بازی خوبشون، به خاطر این اوج فداکاری که تو زمین داشتن و خیلی تعهد زیادی که نسبت به کارهای تیمی ما امروز فکر میکنم کار بزرگی کردیم. به خاطر اینکه همه شما میدونید فولاد توی بهترین شرایط خودش بود از موقعی که آقای قطبی اومدن و چهار تا بازی اخیر 10 امتیاز گرفته بود و شما دیدید ما در طول بازی حتی موقعیت هم به این تیم ندادیم، هرچند که بعضی از دقایق بنا به روش بازیمون ما اجازه میدادیم اونا جلو بیان که ما بتونیم از فضای پشتشون استفاده بکنیم، ولی من به نوبه خودم از این پیروزی خیلی خوشحالم، تبریک میگم به همه هوادارامون، همه مسئولین باشگاهمون و مخصوصا بازیکنان.
آقای افشین قطبی سرمربی فولاد،
فکر کنم خیلی هم منتظر بودن برای اولین باخت تیم ما و متاسفانه این اتفاق افتاد امروز. فکر کنم خواهمشهر مردمش واقعا، من خیلی لذت بردم از فضایی که میسازن توی این استادیوم، از آهنگاشون، از تمام صداهایی که از سکو اومد، واقعا یه جای خیلی سختی برای همه تیما درست میکنه و روزی سختی داشتیم. دیروز هم تشکر میکنم از هوادارانی که اومدن با گل تو هتل، فکر کنم خیلی کار کلاسیک بود و تشکر میکنم از ته دلم. بازی بود که واقعا همونطوری که من پیش بینی کردم، واقعا بازی بود که احساس میکردم که توی ضربه ایستگاهی یکی از تیما میتونه گل بزنه، بعد یه تیم باید باز بشه، بعد وقتی باز میشی دوتا تیم خیلی سرعت دارن بالای تیم و تو ضد حمله میتونه مشکل ساز باشه. بچه های ما نیمه دوم مخصوصا تلاش خیلی خوبی داشتن، نمایش خوبی داشتن. نیمه دوم ما بهتر بودیم، فکر میکنم موقعیت های خیلی خوبی ساختیم، ولی متاسفانه وقتی گل نمیزنی این بازی رو نمیتونی ببری.
مساف دو تیم ماشینسازی تبریز و پیکان با نتیجه 1-0 به سود تیم فوتبال پیکان به اتمام رسید در ورزشگاه بنیان دیزل، در شرایطی که استقبال خوبی هم از این بازی به عمل نیامده بود از سوی علاقمندان فوتبال در استان آذربایجان شرقی. تیم فوتبال پیکان در دقیقه 44 از روی نقطه کورنر توسط سعید واسعی به گل رسید و ضربه سر این بازیکن دروازه ماشینسازان رو باز کرد و همین یک گل پایدار بود برای تیم فوتبال پیکان تا بتونه آقای فرکی اولین پیروزی رو با تیم تازه خودش در رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه کشور جشن بگیره. مسابقه تیم‌های فوتبال پدیده مشهد و سپیدرود رشت از ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار شد و در پایان شاگردان آقای یحیی گل محمدی با 2 سپیدرود رو شکست دادن تا وضعیت برای تیم فوتبال سپیدرود بغرنج‌تر بشه. در این مسابقه در دقیقه 39 روی سانتر محمد آقا جانپور و ضربه سر یونس شاکری تیم پدیده به گل اول رسید و همین بازیکن یعنی یونس شاکری در نیمه دوم هم در حالی که 10 تا پایان بازی زمان باقی مونده بود روی یک ضد حمله با پاس بهنام برزای دروازه سپیدرود رشت رو باز کرد. قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌های آقای گل محمدی سرمربی پدیده و همینطور برخی از بازیکنان این باشگاه، عرض بکنم خدمتتون که برخلاف شایعه‌ای که در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر احتمال استعفا و کنارگیری آقای علی کریمی از مربیگری تیم فوتبال سپیدرود رشت، ایشون اشاره کرده که همچنان سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت هست. اما بریم سراغ صحبت‌های سرمربی تیم فوتبال پدیده آقای گل محمدی و برخی از بازیکنان تیم برنده بازی دیروز.
کلینشیت که برای کل تیم بچه ها اگه همه زحمت نمی کشیدن خب قطعا ما نمیتونستیم نتیجه خوب بگیریم. دست بچه ها درد نکنه، همه پشت به پشت هم کار کردیم و با رفاقتی که بینمون بود تونستیم این بازی رو ببریم. بازی سختی بود، خب سپیدرود هم اومده بود تو زمین ما که نتیجه خوبی بگیره و خب امتیاز بگیره و خدا رو شکر تونستیم ما نتیجه خوب بگیریم. شرایط خیلی خوبیه و ما همینجوری باید ادامه بدیم و بتونیم نتیجه خوب بگیریم. ایشالله که خدا کمک میکنه میتونیم روز به روز بهتر بشیم و نتیجه بهتری بگیریم.
در هر صورت بازی در مجموع خوبی بود. ما با توجه به این که تو نیفست دوم بازی ها حساس تر میشه و تیم‌ها خیلی سخت به هم امتیاز میدن، 3 خیلی خوبی رو به دست آوردیم و خیلی مهم بود برای ما این 3 خدا رو شکر تونستیم با غیرت مثال زدنی بچه‌ها، چون ما این 5 بازی ما تو 16 روز اخیر بود، یعنی هر 3-4 ما یه بازی کردیم فشار زیادی رو بچه‌ها تحمل کردن، انصافاً باید از تک تکشون قدردانی و تشکر کنم.
هفته 19 رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه ایران امروز هم با یک مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم نفت مسجد سلیمان میزبان پرسپولیس هست. ساعت 16 این مسابقه برگزار میشه و البته شرایط برای تیم فوتبال پرسپولیس که فعلا در رده سوم جدول هست با 18 امتیاز، شرایط اصلا مناسبی به ویژه در خط دفاع نیست برای این مسابقه، به این علت که شجاع خلیل‌زاده در تمرین‌ها مصدوم شد و سید جلال حسینی هم که از قبل معلوم بود به این مسابقه نخواهد رسید به علت مصدومیت و حالا باید آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی‌های قبل تیمش رو آرایش بده. در کنار شجاع خلیل‌زاده و سید جلال که درباره این دو بازیکن با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم، میتونیم اشاره بکنیم که حسین ماهینی، محمد انصاری، بوجیدار رادوشوویچ، محسن ربیخا و آدم همتی هم دیگر مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس هستند. اما عرض بکنم خدمتون که اشاره کردم تیم فوتبال پرسپولیس در رتبه سوم جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون هست و این در شرایطی هست که بقیه تیم‌ها، تیم‌های سپاهان و پدیده، تیم‌های مدعی هستن. پرسپولیس فعلا با 37 امتیاز در مکان سوم جدول قرار داره. اما آقای فیاضی، بخش فوتبال ادامه بدیم یا بریم به سراغ دیگر مطالب برنامه امروز؟ اجازه بدید بله بریم به سراغ پیام‌های کوتاه شما شنوندگان محترم که با ما همراه هستید در برنامه روی خط ورزش. بریم به سراغ پرمک‌ها. شما عزیزان، یکی از دوستان شنونده از شهر مشهد مقدس آقای محمد حسن مختاری عنوان کرده که به نظر من بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون در حال حاضر آقای کرانچار را سرمربی تیم امید کشورمون. خب بعضی از کشورها این کار انجام میدن که همزمان یک فرد سرمربی تیم بزرگسالان باشه و تیم امید اون کشور، ولی خب در ایران هیچ وقت این شیوه مربیگری در تیم امید و تیم بزرگسالان پیاده نشده. فقط یه مقطع کوتاه برانکو در همون بازی‌های آسیایی سرمربی تیم امید بود، سرمربی تیم بزرگسال، و حالا باید ببینیم فدراسیون فوتبال آیا به این شیوه اعتقاد داره یا خیر. یکی از شنوندگان محترم آقای کاظم از خوی از ما سوال کرده که بازی بعدی بارسلونا در رقابت‌های فوتبال لالیگا یا همون دست اول باشگاه اسپانیا چه زمانی هست؟ امروز بعد از ظهر ساعت 18:45 دقیقه بارسا با سویا بازی خواهد کرد که چند روز پیش سویا مقابل لاتسیو به پیروزی رسید در رقابت‌های لیگ اروپا. بعضی از شنوندگان از ما سوال کردن درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی کشورمون. هنوز زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست و به طور کلی نامزدهای احراز ریاست فدراسیون کشتی هنوز ثبت نام نکردن. باید زمان ثبت نامی از سوی وزارت ورزش اعلام بشه و افرادی که تمایل دارن برای احراز این سمت خودشون رو نامزد بکنن. احتمال داره که زمان انتخابات بعد از عید نوروز موکول بشه. اشاره کردیم به رقابت‌های فوتبال اروپا خیلی کوتاه و مسابقات لالیگا. بعضی از دوستان سوال کردن درباره قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، دومین رویداد مهم باشگاهی فوتبال در قاره سبز که قرعه‌کشی مرحله هشتم نهایی دیروز برگزار شد بعد از درخشش خیره کننده سردار آزمون در مسابقاتی که در مرحله 16 نهایی انجام شد و سردار پنجشنبه شب مقابل تیم فنرباخچه ترکیه به تنهایی دو بار دروازه نماینده کشور ترکیه را باز کرد و سند سود زنیت رو به مرحله بعدی مسابقات امضا کرد. حالا تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ باید در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها مسابقه دشواری مقابل ویارئال برگزار بکنه و این در شرایطی هستش که تیم دینامو زاگرب، تیمی که صادق محرمی رو به همراه داره ولی صادق اون درخشش لازم رو در این باشگاه نداشته، با تیم بنفیکا لیسبون پرتغال بازی خودش رو برگزار خواهد کرد که از قضا بنفیکا مقابل گالاتاسرای به پیروزی رسید در مرحله قبلی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا. اما درباره سردار آزمون این نکته رو اضافه بکنیم که سردار آزمون موفق شد عنوان بهترین بازیکن هفته رقابت‌های لیگ اروپا رو از آن خودش بکنه و البته با دو گلی که مقابل فنرباخچه به ثمر رسون، حد نصاب تازه‌ای رو هم به نام خودش ثبت کرد. ملی پوش ایرانی تاکنون با پیراهن 3 باشگاه روسی در مسابقات فوتبال باشگاه‌های اروپا موفق به گلزنی شده و این در حالی هست که در مجموع 18 مسابقه در رقابت‌های اروپایی انجام داده و 8 گل هم به ثمر رسونده و با 8 گل زده بالاتر از علی دایی بهترین گلزن ایرانی در فوتبال باشگاه‌های اروپا به شمار میاد. یکی از دوستان شنونده عنوان کرد در مورد پرسپولیس چی گفتین؟ خب عنوان کردیم که پرسپولیس امروز با تیم نفت مسجد سلیمان بازی خواهد کرد و چند بازیکن خودش رو به علت مصدومیت در اختیار نداره. خیلی کوتاه مختصر اگه بخوایم اشاره بکنیم به مسئله قبلی میتونیم این رو عنوان بکنیم خدمتون. یکی دیگر دوستان شنونده عنوان کرده که تیم فوتبال استقلال کی بازی داره. آقای سید مجید از شهر ملایر که تیم استقلال بعد از پیروزی خیلی خوب و ارزشمند برابر پارس جنوبی جم، بازی بعدی خودش رو برابر تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برگزار خواهد کرد، تیمی که علیرضا منصوریان سرمربیش هست و بعد ببینیم که مقابل ذوبی‌ها چه نتیجه‌ای به دست میاره استقلال. درباره زمان برگزاری مسابقه تیم‌های پرسپولیس و پدید سپاهان هم در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشور بعضی از دوستان سوال کردن که سوم خرداد ماه سال آینده مسابقه این دو تیم برگزار میشه در اصفهان و نهم خرداد هم بازی نهایی برگزار خواهد شد که یک پای مسابقه نهایی مشخص تیم داماش گیلانیان. از ایزه آقای احمد احمدی از ما سوال کرده که زمان برگزاری مسابقه پرسپولیس چه ساعتی هست، که اشاره کردیم که امروز سرخپوشان فوتبال تهران ساعت 16 با نفت مسجد سلیمان بازی خواهند کرد که از قضا قبل از این آقای مرزبان سرمربی تیم نفت مربی تیم فوتبال پرسپولیس هم بوده در زمان حضور افشین قطبی در این باشگاه. یکی از دوستان سوال کرده که از طارق همام چه خبر، که این بازیکن عراقی داره تمرین خودش رو پیگیری میکنه برای بازگشت به میادین فوتبال همراه تیم فوتبال استقلال. یکی از شنوندگان دیگر هم عنوان کرده که از مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های انگلستان هم صحبت بکنید، که امروز رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان پیگیری خواهد شد. بیرنلی با تیم تاتنهام، نیوکاسل با هیدرسفیلد تاون، بورنموس با وولورهمپتون و لستر سیتی با کریستال پالاس بازی‌های امروز دسته برتر انگلستان هست که علاقه‌مندان فوتبال جزیره میتونن بازی را پیگیری کنن. درباره مسابقات لیگ برتر والیبال هم برخی از شنوندگان محترم از ما سوال کردن. خب مرحله 1/4 نهایی رقابت لیگ برتر والیبال به این ترتیب انجام میشه که هر تیم که بتونه در دو مسابقه از مجموع 3 بازی برنده بشه به مرحله نیمه نهایی خواهد رسید و مرحله نیمه پایانی هم در شهر تبریز انجام میشه. بازی های دور دوم فردا برگزار خواهد شد روز یکشنبه تا شاید تکلیف برخی از تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. از ورزش بانوان هم برخی از شنوندگان محترم گفتن که برای ما خبرهایی رو بیان بکنید. چشم، ما در برنامه روی خط ورزش سعی کردیم که همیشه ورزش بانوان هم اشاره بکنیم. یکی از خبرهای مهم در ورزش بانوان این بود که در هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان که برگزار شد، قهرمانی نیم فصل تیم شهرداری بم کرمان مسجل شد. البته مسابقات فوتبال لیگ بانوان با حاشیه‌های وقتا برگزار میشه و مسائلی پیش میاد و این موضوع برمیگرده به عدم امکانات مناسب برای برگزاری این مسابقات، ولی فعلا باید اشاره بکنیم که تیم شهرداری بم یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی فصل هست. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. امیدوار هستیم روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش 8:40 از رادیو ایران، خدا نگهدار.